بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در جزوه‌ای که خدمتتون دادم آشکاره، مسئله مدعیان بهشت. معمولا کسانی که باور به خدا و آخرت دارن، براشون مسئله بهشت و جهنم یا سرنوشت بعدی مهمه دیگه. همه دلشون میخواد که آیندهشون بهشتی باشه. اگه اعتقادی هم به خدا و دین نباشه، بازم انسان‌ها دنبال ساختن یه بهشتی در روی زمین هستن دیگه. معمولاً ایدئولوژی‌های مختلف هم ادعا میکنن که آیین ما، روش ما، شیوه ما اونه که جامعه رو تبدیل به بهشت میکنه. مارکسیست ها معتقد به جامعه بی طبقه آینده توحیدی که نه بله، جامعه‌ای که فقط کارگه بهشت موعود مارکسیسم، حالا اسم بهشت هم می‌ذاشتن بهشت موعود. حالا ما کاری به ایدئولوژی ها نداریم، میخوام بگم همه انسان ها دنبال یک محیط سرشار از عشق و محبت و بهره‌مندی و حالت بهشتی هستن دیگه. بحث ما فقط از دیدگاه فعلا ادیان ابراهیمی است، یعنی سه تا دینی که به طور جدیتر به مسئله آخرت و بهشت و جهنم توجه کردن، یعنی یهودیا و مسیحیا و مسلمانا دیگه. بیشترین جمعیت هم رو کره زمین فعلا پیروان این سه دین هستن دیگه. خب مسیحیان که همه میدونین، به خصوص توی محیطای غربی، معتقدن تا عشق جیسوس کرایست، مسیح، تو دلت نباشه تو وارد بهشت نمیشی. اتفاقا همین دو سه روز پیش یه خانومی که شوهر امریکایی کرده بود، البته اونم مسیحی بود شوهر امریکا، ولی یه خانوم مسلمون بود، هر دو معتقد بودن، میگفت اون کشیشی که اون خطبه عقد رو میخوند گفت که خب متاسفم که شما تو دنیا فقط با هم دیگه هستین، و این خانوم نپذیرفتن و متاسفانه آخرت از هم جدا، این فقط ایشون تو بهشت میره. و اون دامادم انقدر عصبانی شده بود، میگفت که قرار بود 800 دلار بهش بده، 300 تا شو کم کرد 500 تا. به هر حال داستان گناه بخشی ارباب کلیسا رو که در طول قرون وسطا همه میدونین دیگه، قسمت هایی در کلیسا ها به نام اعتراف بوده، همه باید میرفتن. من اتفاقا سه ماه پیش در مونتریال بودم، اونجا دیدم توی یک کلیسایی شاید 40-50 تا محل اعتراف بود. معلومه چقدر هجوم هم مردم برای این اعتراف داشتن و چه دکان پرسودی بوده که اینطور گناه بخشی و بهشت فروشی رواج داشته. نمیدونم حالا چند درصد کجاها رواج داره یا نه، ولی به هر حال هزار سال این امر حداقل بوده. جالبه که یه نفر مراجعه میکنه به یکی از این کشیشا، میگه من میخوام جهنمو بخرم. جهنم؟ جهنم میخوای چیکار؟ میگه شما چیکار داریم؟ من پولشو میدم. از اون اصرار رو، از این انکار، بالاخره میبینه این خیلی مصر و جهنم رو بالاخره میفروشه. دربستم شیش دنگ جهنم میخره. فردا میره اعلام میکنه که جهنم مال من، هیچ کی نبرا نمیدم. همه مجبورن برن تو بهشت دیگه. به هر حال این معاملات این چنینی هم در طول تاریخ بوده. یهودیام که تو قرآن بارها گفته که خودشون رو قوم سوگلی خدا میدونستن، نحنو ابنا الله و اولیاء، ما بچه های خدا هستیم، ما اولیاء دوستداران خدا هستیم. مسلمان هم که خب قرمونش برندگی شیعه و سنی، و تازه شیعه هم فقط 12 امامی، 12 عشری، 8 امامی که قبول قبول نیست، زیدی ها که تو بهش نمیرن، 7 امامی که نمیشه، 4 امامی که نمیشه، تازه همه 12 امامی هم که نمیشه، فقط باید ولایتونم مطلقش باشه، فقیه. تازه اونا همه نه مقلد کی هستی؟ میرسه به این که فقط تو این مسجد پشتر این آقا نماز میخونی یا نمیخونی، فقط اون گروه ناجیه هستن نجات پیدا میکنن، بقیه جهنمیه. خب این ادعاها همیشه هست دیگه، هر کسی فکر میکنه که فقط خودش داخل بهش میشه، با تنگ نظری همه رو بیرون میکنیم. شما چند درصد از شیعیان رو میبینین قبول داشته باشن که سنی ها وارد بهشت بشن؟ چند درصد از سنی ها رو قبول دارین که ما رو میگن اینا زندیق و کافرن و اصلا مشرکن ما وارد بهشت بشیم؟ حالا این دو تا شاخه بزرگ، بقیه هم که تکلیف خودشون دارن. به هر حال چون بحث جلسه ما قرآن شناسی هست، این دفعه یه نگاهی به آیات قرآن تو این زمینه میکنیم که قرآن میخواد بگه که کی میرن تو بهشت. یه سری آیات هستش که درباره اعتقادات اهل کتابه، یعنی یهودی ها و مسیحی ها. خب این جزئی که خدمتون هست میتونین ببینین، حالا خیلی شاید همین که عرایز بنده رو توجه کنین شاید بیشتر متمرکز باشین. من میخونم توضیح میدم. میگه اینا گفتن که هرگز وارد بهش نمیشه طرف مگر اینکه یا یهودی باشه، یعنی یهودی ها گفتن باید یهودی باشه، مسیحی ها گفتن باید مسیحی باشه. میگه تلکه امانی هم، اینا آرزوهاشونه. امانی یعنی خوشخیالی، فکر و خیالات خودشونه، اینجوری دوست دارن. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگین دلیلتونو بیارین. به چه دلیل فقط شما داخل بهشت میشین؟ این که خیالاته. نه اینطور نیست. من اسلم وجهه لله، اگر کسی رو به طرف خدا آورده باشه، وجه یعنی هدفش، نیتش تو زندگی خدایی باشه، و هو محسنون، اهل احسان باشه، نیکی بکنه، خیرش به دیگران برسه، این آدم اجرش پیش خداست، روز قیامت نه ترسی نه نگرانی نداره. آه شناسنامه ای که نیست یهودی باشه یا مسیحی. کی کاراش خدایی نیتش و داره کار خوب میکنه، خیرش به مردم میرسه. قالت الیهود و لیست نصارا علا شعین، یهودی ها گفتن مسیحی ها دستشون به هیچ جا بند نیست، علا شعین یعنی هیچ ارزشی ندارن، هیچ درصدی از حقیقت هم نیست، همش باطله. میگه مسیحی هم گفتن که یهودی ها دستشون به هیچ جا بند نیست، اونا هم باطل مطلقن. میگه و هم یتلون الکتاب، در حالی که خودشون دارن کتاب میخونن، کتاب یعنی کتاب دینیشونو، تورات رو داره میخونه، انجیل رو داره میخونه، اون تو که این حرفا نیست، تو کتاب دینیشون که از این قضاوت‌های کلی نیست. میگه آدمای نادان هم از این حرفا میزدن و میزنن، یعنی چقدر نادانی میکنن. میگه روز قیامت خدا بر این اختلافایی که ایجاد میکنن داوری خواهد کرد، ای همه رو دارن خودی و غیر خودی میکنن. ببینید این یه طرز تفکرها، در بعد دینی هم متوقف نمیشه. شما ببین از اول انقلاب تا حالا این 30 چند ساله چند دفعه هی خودی و غیر خودی کردیم، تمامم که نمیشه، الا ماشاءالله هست، تا روز قیامت هم تمام نمیشه اگر ادامه داشته باشه این قدرت. هر هفته هر ماه میبینیم به یکی میپرن. این یه روحیه است که همه مثل این که منحرفن، فقط ما اون چند نفر قلیل ما برحقیم. آیه دوم خطاب به مسلمان ها میگه لیس به امانی کم، شما هم دوچار خوشخیالی نشین، این فکر و خیالا و خودخواهی ها نگیرتتون، نه به امانی شماست، امانی یعنی همین آرزوها، و نه به امانی اهل کتاب. اهل کتاب همین اصطلاح قرآنی به یهودی ها و مسیحی ها میگه. من یه عمل سوان، هر کسی هر کار بدی بکنه جزاشو میکشه و به جز خدا هیچ که به دادش نمیرسه، نه ولی و نه نصیری داره. چه فرق میکنه مسلمون باشه، نماز شب خون باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر دین و آینی، هر کسی هر عملی بکنه نتیجهشو میگیره. هر کسی هم البته کارهای شایسته بکنه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، در حالی که این کار مثبتش روی نیت پاکی هم باشه، نیت خدایی باشه، اینا وارد بهشت میشه. کوچکترین ظلمی هم به اینا نمیشه، حقشون کاسته بشه که تو چرا مثلا مسلمون نیستی. میگه واقعا بهترین راه اینه، من احسن و دینن، بهترین دین کدوم دینه؟ نمیگه یهودیه، مسیحیه، اسلامه، میگه بهترین دیندار، بهترین دین اینه که وجهش رو تسلیم خدا بکنه، یعنی رو به خدا بیاره، نیتش خدایی باشه و خیرش به مردم برسه، احسان بکنه و پیرو به آیین ابراهیم باشه که خالص بود، تسلیم به حق بود، هیچ انگیزه خودخواهی نداشت. میگه دین اینه. حالا میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، اصل و اساس میگه اینه، نه اینکه شناسنامه یه آیینی رو داشتن و نمیدونم از پدر و مادر مسلمان یا غیر مسلمان متولد شدن. یهودی ها که خیلی تو قرآن خیلی نقل کرده که چقدر خودشون رو در واقع برگزیده میدونستن، هنوزم که میبینی هیچ که داخل آدم نمیدونن دیگه. میگه که خب بهشون بگو پیامبر، اگه شما فکر میکنید که شما گل سرسبد عالمین و سوگلی های خونه خدا هستید، خب آرزوی مرگ بکنید، چون یه سره میرید پیش معشوق دیگه. اگه کسی میدونه که انقدر جاش مطمئنه که خدا اینا رو خیلی خیلی دوستشون داره، خب زودتر سعی کنید که تمام بکنید دنیا رو، بریم پیش خدا دیگه. میگه هرگز چنین آرزوی نمی کنن، برای اینکه انقدر سفت و سخت چسبیدن به دنیا و منافع مالیش که حاضر نیستن یه روزم عقب بیفته زندگیشون در اینجا. در جای دیگه باز ادعاهای همینا رو میگه، یه قالو لن تمسن النار الا ایاما معدودتا، گفتن ما که هیچ وقت تو جهنم نمیریم، اگرم بریم یه دو سه روز بیشتر نیست. معدودت یعنی به عدد میاد، یعنی ما همه تو بهشتیم، اگه کسی خیلی هم جنایتکار باشه یه چند روزی فقط به تور میدنش اونجا. در واقع بگو آیا با خدا قراردادی بستید شما؟ قول اتخذتم عند الله عهدا، واقعا با خدا یه همچی قراردادی بستین که خدا نباید خلاف بکنه؟ آخه چرا یه حرفی میزنین که نمیدونید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، چرا یه حرفی رو که نمیدونید به خدا نسبت میدین؟ خطاب مسلمونا حالا میگه، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما فکر کردین همینجوری مفتی مفتی به راحتی وارد بهشت میشید؟ مگه داستان گذشتگان رو نخوندین؟ مگه داستان پیامبر و مؤمنین رو نخوندین؟ مست هم البعصا و بزرا، آنچنان دوچار گرفتاری ها و سختی ها و دشواری های راه حق شدن و زلزلو، به زلزله افتادن. تزلزل میگن آدم، راجع پیامبر داره میگه، راجع پیامبر اسلام و راجع به مهاجرین و مجاهدین و انصار میگه آنچنان دوچار این گرفتاری ها شدن که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، حتی پیامبر و مؤمنین گفتن بابا خدایا کی میخوای به داد ما برسی دیگه؟ پس نصرت خدا کجاست؟ کیه؟ الا ان نصر الله قریب، آرام، نصرت خدا نزدیکه. میخواد بگه خدا حتی با پیامبرش و اون مجاهدین اصل کاری که جانشون رو در راه خدا گذاشته بودن شوخی نداشته که آسب و راسب یا همین جوری بادشون بزنه که اینا داخل بهشت میشن. اونام به هزار جور امتحان و ابتلا و گرفتاری افتادن، تو این مشکلات که آدم ها ساخته میشن. و اینا خدا چه قرار دادی با کسی داره که تو میای تو دنیا و چون ایمان داری باید ترخوشکت بکنیم تو زرورق بپیچی بیدونت، هیچ مشکلی هم برات نخواهد بود. اما کیا وارد بهشت میشن؟ شرایط بهشت رو قرآن خیلی روشن کرده کیا وارد بهشت میشن. دو جای قرآن به روشنی و وضوح گفته که کیا داخل بهشت میشن. بعد نیست اینو نشون بدین اینجا اگه به دوستان مسیحی یا یهودی دارین. میگه ان الذین آمنو، اونایی که به این پیامبر، به این کتاب یعنی قرآن ایمان آوردن، یک، والذین هادو یهودیا، سه، و نصارا مسیحیا، و صابئین، صابئین حالا میگن نمیدونم دین زکریا یا هر کی هر چی بوده، بعضی هم گفتن زرتشتی، حالا هر چی، ستاره پرست که نمیتونه باشه که برای اون که ستاره میپرسته. میگه از اینا میخواد مسلمون باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، اصولا هر کسی، من نه، هر کسی میخواد بودایی باشه، میخواد شینتو باشه، میخواد هندو باشه، میخواد سیک باشه، همه از مذاهبی که هست، هر کسی این سه تا کارو بکنه بهشتیه. یک، من آمن بالله، هر کسی خدا رو باور داشته باشه در محیط امن الهی وارد بشه، فقط نگه من اعتقاد دارم. ایمان داشتن با اعتقاد ذهنی فرق میکنه، ایمان با تمام وجوده. دو، ولی یوم الاخر باور داشته باشه که بابا بجز این دو روز دنیا بعدش خبری هم هست، سرنوشت بعدیمونو اعمال امروزمون تعیین میکنه. پس یک، خدا، دو، آخرت، سه، و عمل صالحن، یه کار صالحی بکنه. صالح اصلاح، یعنی یه کار اصلاحی بکنه، یه مشکلی رو حل بکنه، سنگی رو از جلو پای کسی برداره، یه باری رو از دوش کسی برداره، یه دل شکسته ای رو شاد بکنه، یه یتیمی رو دست نوازشی بهش بکشه، یه گرسنه ای رو سیر بکنه. یعنی یه کاری ببینه تو زمانش چه چیزایی اشکال داره. همین ستاس میگه ای هر کی این کارو بکنه با هر دین و آیینی میخواد باشه، اصلا بی دینه. حتی اکثرش اینه دیگه، وقتی میگه من، یعنی این اصل دین میگه همین است، خدا، آخرت، عمل مثبت. تو این کارو بکن، هیچ ترسی نداشته باش، قصه هیچ چیزم نخور. اصل و اساس همینه. این آدرسش هستی که بقره 62، مائده 69. در 30-40 تا آیه قرآن میگه هر کسی که ایمان و عمل صالح بکنه، میگه مشروط بر این که نیتش پاک بشه، نره یه مسجد بسازه برای این که معروف بشه بخواد بره تو مجلس یا کلا سر 100 نفر دیگه بذاره، نه، نیت خیلی داشته باشه. میگه اینا قصه ای نباید داشته باشه. اصلش همین ایمان و عمله، پای چپ و راست. این نیست که ما یه مدتی میریم مطالعه میکنیم، دنبال شناخت میرسیم، بعد شروع میکنیم به عمل. نه، این دوتا پای چپ و راستن. وقتی یه مسئله رو فهمیدی، حالا عمل بکن. عمل میکنی، یه پله جلوت روشن میشه، اون عمل میکنه. همین جوری دونه دونه باید رفت جلو. این دوتا پا به پای هم میرن، ایمان و عمل. شاید جامع ترین شرایط بهشت رو توی سوره آل عمران آیات 133 تا 136 میگه. میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت. سارعوا باب مفاعله سرعته، از هم جلو بزنین، سرعت بگیرید، مثل مسابقه اسب دوانیه، مثل مسابقه 200 متره. به چی مسابقه بذاریم؟ به پاک شدن. مغفرت، غفره، یعنی هر چی بیشتر پاک بشین، کامل بشین. و بهشت، برای رسیدن به بهشت. بهشت کجاست؟ بهشت کجاست؟ عرضو هست سماوات و ولرز، پهنه بهشت همه کهکشان هاست، همه کره زمینه، باقی نیستش. میگه بهشت همه جهان هستیه. پس حالا که همه جهان هستیش، نمیشه سلانه سلانه را رفت، باید دوید. میگه بدوین، مسابقه است، به سوی هرچه بیشتر پاک شدن، تمیز شدن از منیتاتون، از زنگارهای غیر خدایی، از رسوبات، تا برسین به اون بهشتی که همه جهان هستیه. حالا برای کی آماده شده این بهشت؟ 10 صفت میاره. الذین، اولا اعدت للمتقین. متقین یعنی کسانی که سلف کنترل دارن، تقوا یعنی ترمز. یه جایی ترمز میکنه، همش آقای گاز نیست، همش بره هرچی دلم میخواد. یه جایی گفتم باید ترمز کنی، اینجا چرا قرمزه، نمیشه بری، اینجا خیابان ممنوعه. بس یک چیزایی قبول داره که یه جایی باید ترمز کنه، خودشو بگیره. این یک. دوم، الذین ينفقون، اونا که دست تو جیبشون میکنن، خرج میکنن، انفاق میکنن. چگونه؟ فسراء و ذراء. سراء یعنی موقعی که راحتن، سلامتن، یعنی همون موقعی که دارن و پول زیادی دارن و سلامتن پول میدن، و هم ذراء وقتی گرفتارن. ما چند درصد این کار میکنیم؟ حالا خیلی هم اگه دست بده داشته باشه آدم، موقعی که خیلی داره دیگه زیادیه. وقتی گرفتاریم همه میگیم که بابا خودمون هزار جور گرفتاری داریم، هم حوصله داره، حالا اومده سراغ من. میگه اونایی که تو گرفتاری هم هستن، میدونن از اونا آدمای گرفتارترم هست. موقعیت خودمون رو بذاریم 1% مردم دنیا 1% دسترسی به کامپیوتر دارن. ما جز اون 1%ایم دیگه، طبقاتی که مرفعیم تو دنیا. هر چقدر هم گرفتاری داشته باشیم قابل مقایسه نیستیم با اکثریت جمعیت کره زمین. حالا مملکت خودمونو بذاریم، میگه اونایی که تو گرفتاری هم باز ترک نمی کنن. حالا ممکنه کمتر بده نسبت دارش، ولی باز میده. یعنی هیچ وقت کمک مالی کردن به دیگران رو ترک نمی کنه. چهارم، والکاظمین الغیظ، اونایی که قورت میدن عصبانیتشونو. وقتی آدم غیظش میگیره، غیظ یعنی عصبانیت، صورتش سرخ میشه، مثل اینکه قلبش میخواد بزنه بیرون، رگای گردنم باد میکنه، یواش کولدان میکنه، یه مقداری آرامش. یه اصطلاحیه، این در فارسی نیست البته، میگه قورت میده این چیزشو، این خشمشو فرو مینشونه. اینم خیلی کنترل میخواد. والعافین عن الناس، اینم پنجه، اونایی که میبخشن، از مردم میبخشن. عن الناس، ناس یعنی توده مردم. چقدر برای آدم مهمه که این حرفو زده، اون این کار کرده، اون نمیدونم، همه کدورت ها، رنجش ها همش سر همین هاست دیگه. اونه کسی اهمیت نمیدن چی کار میکنن مردم. یک زمان امام صادق علیه السلام از یک کسی خیلی، یکی میاد گله میکنه با من این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، میگه این طرف سر سجده میذاره به زمین برای خدا. میگه بابا اون که خب بله. میگه خب خیلی خب، این بنده خدا سالا با تو بدی کرده، چرا انقدر ناراحتی؟ یعنی مهم اینه که یه کسی بنده خدا باشه و تکبر نداشته باشه. حالا حق بنده رو پایمال کرده دیگه، چرا باید دنیا رو سرش بخوام خراب بکنم؟ ششم، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، اونایی که وقتی یه کار زشتی میکنن، ظلمی میکنن، به یاد خدا میافتن، یعنی به یه راه بازگشتی گذاشته برای خودش. این بالاخره همه ما در معرض این حرفا هستیم دیگه، آدم از این کارهای اشتباه خلاف و خطا میکنه، مهم اینه که بعدن یادش میاد که این جهان صاحبی داره، من از یه کسی باید عذر بخوام، به یاد اون باید بیافتم. خب بعضی وقتا دیگه مثل این که تمام شده، هیچی نیست، من جلوم دیگه هیچ مانعی وجود نداره. این خودش نکته خیلی مثبتیه که آمادگی پیدا میکنه برای اینکه کار من درست نبود، به یاد خدا بیفته، نه که همینجوری فقط تو ذهنش، یعنی به یاد ارزش‌های خدایی میفته که من چقدر عجله به خرج دادم، چرا من باید این حرفا میزدم، چرا توهین کردم، چرا دستمو بلند کردم. منظور همینه، یک نگرانی. فاستغفروا لذنوبهم، این 9 یا 8 میخواد که پاک بشه این کاراش، یعنی نادمه، پشیمانه. و من یغفر الذنوب لله ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرارم نمیکنه تکرار کنه. حالا یه کاری کرده، خب تمام شد دیگه، چرا این میخواد ادامه بدی؟ اینم باز یه چیز مثبت، اصرار نکردن بر گناه. میگه اینا اجرشون پیش خداست، وارد بهشت میشن که سر تا سرش نعمت و سبز و خرمی است. نعم اجر العاملین، عجب اجر این عاملین خوبه، عاملین کسانی که عمل میکنن. پس بهشتی که قرآن میگه اصلا نه شناسنامه مسلمونی میخواد، نه شیعه، نه سنی، نه اصلا دینی میخواد، همه اون دینا برای اینه که آدم این کارا رو بکنه. آقا میتونی عصبانیت رو کنترل کنی، میتونی به مردم در شادی و غم بهشون کمک بکنی، میتونی بعد از گناه منقلب بشی، متحول بشی، اصرار نکنی، خودتو کنترل کنی. میگه بهشت ایناست، این کارا رو بکنید، بله اصلا خودتون دنیا رو بهشت کردین، اصلا با همین چیزا دنیا بهشت میشه دیگه، یعنی بهشت رو ساختین خودتون با این رفتارتون. این دو تا آیه تو قرآن هستش شبیه این مضمون. اینجا گفت سارعوا، سرعت بگیرید. آیه بعدیش صفحه 3 میگه سابقوا، تنها کافی نیست که سرعت بگیرید، باید سبقت هم بگیرید، یعنی مسابقه است دیگه. در این مسابقات مختلف ببینید که چطور با یه صدم ثانیه یک کسی اول میشه، یکی دوم میشه دیگه. پس از هم اصلا سبقت بگیرید، برای اینکه اون بهشت ارزها که ارز سماع و لرز، اصلا اون بهشت بالاتر از این آسمان و زمینه، پهنش مثل این آسمان، یعنی در واقع یه مدله. بشر به جایی میرسه که حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه، یعنی این جهان هستی تازه یه مدله برای بهشت. درکش برای ما خیلی سخته، ما تو این دنیای زمان و مکان داریم زندگی میکنیم، ولی با این اشارات نشون میده که چقدر قلمرو به جلومون بالاست، در حالی که در ذهنیت بشری ما اینه که یه باغ بزرگی است در کره زمین. نه از اول بهشت یه باغی خارج کره زمین بوده، نه بعدش در واقع محدود به این زمین خواهد بود. از صفات دیگه‌ای که در قرآن برای بهشت ذکر کرده، میگه این بهشت رو تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا. هر کسی که متقی باشه، یعنی بتونه کنترل کنه خودشو، چشمشو کنترل بکنه، دستشو کنترل کنه، پاشو، شکمشو، همه چیزشو بتونه تحت نظام در بیاره، میگه این به بهشت میرسه. بعضی جا گفته که اگه صبر داشته باشه، جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، جزای این آدمایی که صابرن مقاومت میکنن بهشت و آزادگی. حریر از همون حر میاد، حریت، به آزادی میرسه، مثل این که انسان رها شده از همه این تعلقات حیوانی خودش، آزاد، یه روح پاک و بی حد و حصری شده. یه جای دیگه یه نکته خیلی جالب دیگه ای رو مطرح میکنه، به درد جنبش سبز میخوره. میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که قالو گفتند نیست زبانی، یعنی اعلام کردن، اعلام موضع کردن که ارباب ما، رب ما خداست، ولایت مطلقه خداست و نه این آقا یا اون آقا، یعنی بگن ما فقط تابع خدا هستیم، انسان پرست نیستیم، به شیخ و شاه کاری نداریم. اونایی که اعلام بکنن ارباب ما خدا، ثم استقامو، بعدم استقامت بکنن، چون این کارا دردسر داره، نون آدم آجر میکنن، از زندگی میندازن طرفو. در طول تاریخ ما همیشه غیر از این بوده، همیشه میخواستن یه عده‌ای سرسپرده و مطیع و منقاد بشن دیگه. اونایی که بگن فقط خدا، پاشم وایسن، تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن. این مزاره راجب گذشته نیست، راجب همین حالاست، راجب آینده است. فرشتگان یعنی همون انرژی های مثبت، حالا چی بگیم، ما کلمه معادل فارسی که نداریم، یعنی یه نیروهایی در جهان هستن که بر اینا نازل میشن، بر اینا القا میشن. نتیجه این القا چیه؟ اون نیروها که در وجود آدم پیاده میشن، این انرژی های مثبت که جذب میشه چیه؟ الله تخافو، قصه نترس، قصهش هم نخور، ولا تحزنو، نه اینکه با آدم حرف بزنن، یعنی القای این انرژیست، نترس، قصهش هم نخور، یعنی آدم ها دیگه از هیچی نمیترسه. وقتی که تو با استحکام و اطمینان بگی فقط خداست، من پیش هیچ کسی سرخم نمی کنم، دنبال حرف هیچ کسی هم مطلق نمیرم مگر اینکه حرفش با حق انطباق داشته باشه، اصلا قوی میشه خودش، روحیه پیدا میکنه، از هیچی دیگه نمیترسه، قصه هیچ چیزم نمیخوره. میبینیم نمونه هاشو، کسانی که تو زندان هم مثلا میان بیرون، مرد و مردونه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، همون حرفو باز میزنن، محکمتر هم میزنن، نشون میده قصه ای هم نداره که فردا دو مرتبه میبرنش. میگه فابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد بر شما به اون بهشتی که وعده داده شده اید. پس یکی از راه های ورود به بهشت هم همینه، در راه آزادی، امنیت، حاکمیت ملت، حقوق مردم، کسانی بگن ما فقط راه خدا رو، اون چی که خدا گفته، حرف آخر خدا میزنه، نه آقا، پاشم وایسن دیگه، هرچی پیش آمد، میگه اینا خودشونو بهشتی کردن دیگه. مگه نمیخونیم تو قرآن میگه که درهای بهشت فراوان، جهنم هم میگه، میگه هفت در داره، هر کدوم از درهام درهای متعدد، نه که در چوبی آهنی، در باب که میگه باب یعنی راه ورود، بهشت که ساختمان نیست که در چوبی آهنی داشته باشه، یعنی راه بهشتی شدن ده ها راه، هر کسی از یه مسیری میتونه وارد بهشت بشه. جهنمی شدن هم همینه. پس یکی از راه‌های بهشت اینه که یه جا میگه ایمان بیاری، یه جا میگه صبر بکنی، یه جا میگه تقوا داشته باشی، یه جا عصبانیت تو بخوری، یه جایی به مردم انفاق بکنی، یه جا میگه که پای حرف حق باش به هر قیمتی. میگه این ایناست که جامعه رو بهشتی میکنه. بازی مورد دیگه، و اما من خاف مقام ربهی، کسی اگه از مقام ربش خوف داشته باشه، آیا خدا میگه ترسناک ازش بترسیم؟ چرا باید از خدا ترسید؟ اینجا میگه از مقام رب باید ترسید دیگه. شما از مقام معلم میترسید، خود معلم که ترس نداره، خیلی هم مهربونه. بارها این مشابهش آمده توضیح دادم. از شخص پلیس که آدم نمیترسه، آقا یا خانم فلان که پشت ماشین نشسته، ماشین پلیس. از مقام او که ایجاب میکنه که آدم رو جریمه بکنه، تیکت بده و بعد اون عوارض و عواقبش رو باید از نظر پرداخت پول و نمیدونم سکول رفتن و نمیدونم بیمه بالا رفتن اینا رو، از اون آدم میترسه. یعنی از مقام او که برمیگرده به عمل خود آدم. میگه کسی اگه باور کنه که این دنیا بی در و پیکر، بی حساب و کتاب نیست، یک به اصطلاح قانونگذاری وجود داره و عمل من دامن من میگیره، نتیجهش این میشه که نه نفس عن الهوا، نه نفس خودشو از هوا و هوس نهی کنه، نذاره هر کاری دلش میخواد خودش بکنه. یعنی یه نبردی در درونش باشه بین وجدانش، بین هوا و هوسش، وجدانش، عقلش مهار کنه، کنترل بکنه هر جا که میخواد هوس بازی بکنه. یه فاینل جنته هی المعوا، خونه این بهشته. میدونه که یه صاحب اختیاری داره درهان، یک قانونگذاری هست و مطابق قانون عمل میکنه، این آدم تو بهشته. اصلا یه جایی قرآن من ندیدم بگه تو باید حتما پدر و مادرت مسلمان بوده باشن یا خداپرست بوده. همه جا داره کار میگه، اعمال مشخص میکنه که این اعمال سازنده یه بهشته. بهشت و جهنم یه شبه یه روزه حاصل نمیشه، محصول یه عمره. از صبح که از خونه میایم بیرون تا شب ده ها کار انجام میدیم. اینا داره خورده خورده شخصیت ما رو میسازه، یا بهشتی میکنه یا جهنمی میکنه. اصطلاحی که قرآن به کار برده میگه اصحاب النار. چی ترجمه میکنن اصحاب النار؟ بله، یاران جهنم. یعنی چی یاران جهنم؟ میگه جهنم یار داره. یا اصحاب الجنه ترجمه میکنن یاران بهشت. شما چی استنباط میکنین از این ترجمه های قرآن که اصحاب النار و اصحاب الجنه تو میگن یاران بهشت، یاران جهنم؟ بله، من اینه میخوام بازش بگم. کلمه اصحاب رو تو قرآن شما ببینید، 14 بار گفته اصحاب الجنه، 20 بار گفته اصحاب النار یعنی اصحاب آتش، 6 بار گفته اصحاب الجحیم اصحاب جهنم، 3 بار گفته اصحاب السعیر اونم شعله آتش. منظور از یاران شعله آتش چیه؟ یاران جهنم، کسی یار میشه با جهنم. در زبان عربی اصحاب جمع صاحب دیگه، به چیز میگم، به دوست و رفیق آدم. اصحاب رسول کیا هستن؟ میگه فلانی صحابه رسول بوده، از اصحاب رسول الله بودن، یعنی باهاش بودن دیگه، با هم دیگه هم صحبت بودن، یعنی با هم خیلی نزدیک بودن دیگه. پس با هر چی که آدم نزدیک باشه از جنس او بشه. اصحاب رسول از جنس خود رسول شدن دیگه، هم فکر او شدن. در قرآن بعضی وقتا این کلمه اصحاب و این ملازمت مکانی بره، اونایی که با یه مکان دارن زندگی میکنن. میگه اصحاب مدین، مدین یعنی شهر، اونایی که همشهری هن میگه اصحاب شهر. یا اونایی که تو کوهستان زندگی میکنن میگه اصحاب الهجر، هجر حجر سنگ دیگه، ساکن کوهستانن، مناطق کوهستانی. بعضی ها تو جنگل زندگی میکنن یا تو بیشه، میگه اصحاب الایکه، ایکه یعنی بیشه جنگل. بعضی جاها تو قریه، ساکنین قریه، میگه اصحاب القریه. یده تو قارن، میگه اصحاب کف. آدمایی که مردن چی میگن؟ اصحاب القبور. این هم میشه تو قبر دیگه. پس آدم وقتی با یه چیزی باشه، این اصحاب اونه دیگه در واقع. یا بعضی ارتباطات تو قرآن گفته کسانی که با یه واقعه تاریخی با اون یکی، میگه اصحاب فیل. اصحاب فیل اینا با فیل که رفیق نشدن، سپاه ابرهه است دیگه. اینا تو لشکرشون 4-5 تا فیل مینداختن جلو، این ارتشی ها پشت اون میرفتن، این فیل هم جلو میرفتن، همه رو اسب و دیگه شطور هر چیزی رو لگد میکردن میرفتن دیگه. یعنی اینا در تمام عمرشون، این لشکریان، این سپاه ابرهه، تکیهشون به فیله. پس نام تاریخیشون میشه اصحاب الفیل، تکیهگاهشون، اعتمادشون، غرورشون به فیله. یا میگه که اصحاب السفینه. اصحاب السفینه کی هستن؟ کشتی نوح، با کشتی نوح همراه بودن. یا اصحاب الاخدود، اونا که توی گودال تو سلول انداختنشون رو، شکنجه میدادن و حیوانات درنده به جونشون مینداختن. سوره بروج اینا رو داره میگه، در اون حفره در واقع. بعضی وقتا به جایی که حالا یه مکان بگه، یه صفت رو مطرح میکنه، مثل اصحاب اعراف. اعراف کی هستن؟ سوره اعراف دیگه، یه سوره تو قرآن به نام اعراف داریم. اونا که اهل بلندی ها هستن، نه که بلندی مکانی، یعنی آدم های سطح بالان با شخصیتن، انبیا اولیا. میگه اینا اصحاب الاعرافن، خیلی بالان اینا. یا میگه که اصحاب الیمین، دست راستی ها، نه دست راستی سیاسی، دست چپ و راست. یمین یعنی خجستگی. اصحاب المیمنه. یا اصحاب الشمال یا مشعمه، اونایی که شومی هن، یعنی زندگیشون با شومی توام شده. خب حالا اصحاب الجنه و اصحاب النار چی میشه با این مقدمات؟ اونایی که یه عمری بهشتی زندگی کردن، اصلا با بهشت همسنخ شده، اعمالش بهشتیه، نگاهش بهشتیه، حرف زدنش بهشتیه، همه کاراش کارهاییست که با بهشت سازگاری داره. این آدم هر کاری میکنه جهنمیه. عجیب این که بعضی از اسامی، مثل همون کچلی که زلفلی گذاشته بود، کوری که عینلی گذاشته بود، بعضی اسمشون جنتیه ولی کاراشون جهنمیه. حالا راه نجات اینه که یواش یواش آدم خودشو بکنه از این کارهای جهنمی، یواش یواش خودشو به بهشتیا برسونه. یعنی با این کارا یه مرتبه هم که نمیشه. بنده اگه غرق گناه باشم که یه مرتبه نمیتونم عوض بشم، ولی باید سعی کنم یواش یواش. این اصطلاح قرآن میگه که همتون میمیرید، همتون مزه مرگ رو میچشید، کل نفس ذائقه الموت. ذائقه یعنی مزه مرگ تو دهن همه میاد. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، روز قیامت هم نتیجه عملاتون پر و پیمان بهتون داده میشه. حالا فمن زحزح عن النار، حالا اگه بتونی خودتو بکنی از آتش، زحزح یعنی برکنار بکنی، هی خودتو بکشی کنار، یواش یواش آدم خودشو باید بکشه کنار دیگه. و ادخل الجنه، بتونی خودتو وارد باغ بکنی. میگه فلانی تو باغ دیگه، میگه اگه کسی این کارو بکنه فقط فازه. فاز میشه چی؟ فوز، رستگاری. در زبان عربی اونایی که میتونستن اون کبیرای سوزان رو عبور بکنن و سالم برسن به بیابانای سوزان و کبیر، میگفتن مفازه. فوز یعنی بتونی این دنیا رو از این سختی ها عبور بکنی، به آخر برسونی. خب حالا از این طرف، به جایی که آدم هی یواش یواش از این جهنمی صفتی های خودش هی بزنه و به بهشتی برسه، برعکسش هم هست. میگه نذارید متراکم بشه جهنم در وجود شما. آیه بعدیشه میگه بلا من کسب سیئه، هر کسی که بدی رو کسب بکنه، ببینید چه اصطلاح جالبیه، میگیم بدی که شما میکنید کسب کردید. مگه کسب و کار ما پول در نمیاریم؟ میگه تو کار بد میکنی بدی کسب کردی، این تو روحت تو وجودت کسب شده. و احاطت بهی خطیعتهو، خطاهات بهت احاطه کرده، تمام وجودتو این انرژی منفی گرفته، مثل بوی بدی که یه چیزی رو میگیره یا رنگ تیره‌ای. تو بدی بکنی و بدی رو به اونجا برسونی که تمام وجود رو پله پله بگیره. حالا آدم یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار، خب بالاخره اینا ظاهریه، ولی یه کسی مستمرن این کار بکنه تمام وجودش رو گرفته. میگه اینا اصحاب نارن، اینا با آتش اصلا دیگه مصاحب شده، دیگه با هم ملازم شدن. در آیه دیگه میگه که خداوند کارای خبیث رو از طیب جدا میکنه و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا. وقتی که این کارای خباثت آمیز تکرار میشه، فیرکمه یعنی تراکم پیدا میکنه. مگه در بقیه کارهای دیگه که تو دنیا میکنه مگه غیر از اینه؟ اگه میخوایم عضلاتمون قوی بشه، یواش یواش که برمیداریم این انرژی ها، این بازوان آدم یواش یواش قوی میشه. گناه هم میتونه، چشم آدم کمزو میشه، یواش یواش داریم این ضعیفش میکنیم، گوش آدم یا همه اعضا و جوارحمونو. گناه هم میگه همینطوره، میگه نذارید تراکم پیدا بکنه. در مثنوی مولوی یه قصه خیلی قشنگی هست، میگه یه کسی جلو خونش یه خاری در اومده بود، خوندین دیگه، همه از چیزای معروف مثنویه. هر آدمی اینجا رد میشد، این خار میگرفت به پاش، زخمی میشد، میگفتم بابا این تو رو خدا بکنین، میگم چشم مخلص شما هستیم میکنین، هی امروز فردا میکرد، یواش یواش این خار هی بزرگ میشه دیگه، کار امروز رو به فردا مینداخت. میگه بالاخره یه روزی از بس مردم گفتن، تصمیم گرفت که بعد از سالها یا ماها نمیدونم این خار رو بکنه، ولی هرچی زور زد دیگه نتونست. اول یه کوچیک بود، میشد با یه انگوش بکنتش. میگه همینطوری که تو داری پیر میشی، ضعیفتر میشه، اون داره قویتر میشه، او هی ریشه میدونه. میگه کارای زشت خودتونو قبل از اینکه قوی بشه از خودتون جدا بکنید، بکنید، شما داری ضعیف میشین. یعنی این خوهای زشت ریشه میکنه در آدم، دیگه امکان دیگه نداره که آدم از شرشون راحت بشه. بنابراین جهنم درونیه. اتفاقا یه آیه خیلی قشنگ این رو نشون میده، سوره عنکبوت آیه 54. یه دی به پیغمبر میگفتن بابا چیه میگیم بهشت و جهنم، این کارا رو بکنین جهنم، ای راست میگین جهنمو بیار. میگه یستعجلونک بالعذاب، عجله میکنن از عذاب، انکار میکنن. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره بهش، یعنی تو وجودشه. یه کسی که جاهله، جهل وجودش گرفته، یه کسی که ظالمه، این ظلم جزء شخصیتش شده، جهنم جزء وجودشونه. در یکی از سوره قرآن میگه اینا که کم فروشی میکنن، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا نمیدونن که دارن مبعوث میشن، یعنی همین تو دنیا داره برانگیخته میشه. لیوم عظیم، برای یه روز عظیمی، برای آینده. از حالا تو داری خودتو میسازی. تو مدرسه هم هر ساعتی که آدم درس میخونه داره مبعوث میشه، خودشو داره میسازه برای روز امتحان آخر سال. در قرآن بارها این سخن آمده، بندم به مناسبت های عرض کردم، قرآن همه جا میگه بهشت ارث خودتونه. ارث یعنی چیزی که خودتون گذاشتین، تنها مال که نیست ما ارث میذاریم. چندین آیه است که توی مثلا بهشت یه دهی خدا رو شکر میکنن، خدا هم میگه بابا این عمل خودته. نودو، ندا داده میشه به بهشتیا، انتل کمال جنت اللتی او رستموها به ما کنتم تعملون. این بهشت ارث عمل خودته، دستاورد خودته، یعنی در واقع میخواد بگه که هر کی هر جوری عمل بکنه همون نتیجه رو میبره، هر چقدر پول بدی آش میخوری دیگه، اصلا ربطی به دین و آیین نداره. آخرین آیه رو هم خدمتتون عرض میکنم و تا همینجا مطلب رو تمام میکنیم. یه مثال خیلی زیبایی قرآن زده برای این که بفهمیم کیا وارد بهشت میشن. مثال فیل و فنجون رو شنیدین؟ بله؟ چه ارتباطی داره فیل با فنجون؟ ولی قرآن از سوزن مثال زده، سوراخ سوزن. آدم وقتی که میخواد یه نخ وارد سوزن بکنه، دیدین چقدر باید با عینک باشه، آب دهن بزنه، صورت پیدا کنه. همیشه مادر بزرگا یادتونه که ننه جون اینو نخ کن برامونا، معمولا نمیتونن. میگه اونایی که اهل تکبرن هیچ وقت وارد بهش نمیشن مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شه. البته کلمه جمل در زبان عربی هم به شطور میگن و هم به طناب کشتی. کشتی ها رو دیدین که اون موقع که کابل و چیزای فلزی که نبوده، حلقه، با طنابای کلفت میبستن. یعنی طناب به این کلفتی میتونه از سوراخ سوزن رد شه. یعنی وارد به شدن تناسبی میخواد. میگه که ان الذين كذبوا بآياتنا، اونایی که این حقایق و آیات رو تکذیب میکنن، دروغ میشمرن، واستكبروا عنها، استکبار میورزن، خودشو بالاتر از این میدونه که زیر بار قانون و حساب و کتاب بره. لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اینا باز نمیشه. اینا اصطلاحه برای که ما بفهمیم آسمان که در نداره. یعنی راه پیشرفت ندارن، راه رشد ندارن، راه عروج کردن ندارن. ولا یدخلون الجنه، وارد بهشتم نمیشن، حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، مگر اینکه تناب کلفت کشتی از سوزن خیاطی رد بشه. و کذالک نجزی المجرمین، مجرمین رو اینطوری جزا میدیم. این که میگه ما میدیم، نه این که من حالا باشون لجم، یعنی این خودشو انقدر فربه کرده که نمیتونه وارد بشه. یعنی انقدر رسوبات گناه گرفته وجودشو، تناسب نداره، باید در واقع متناسب شد با محیط بهشتی. خب در واقع امیدوارم که روح مطلب و جوهرش که بهشت به اعمال انسان ارتباط داره، هیچ مسلمانی وارد بهشت نمیشه مگر این اعمالو بتونه در زندگیش انجام بده، و هیچ غیر مسلمان و غیر دینداری هم خارج از بهشت نیست که کار خوب نکرده باشه. خیلی ممنون از توجهتون. بله؟